بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. تنبیهاتی در رابطه با تقلید مطرح است که خلاصه این تنبیهات رو عرض میکنیم. تنبیه اول این هست که مراد از جواز تقلید جواز بالمعنی الاعم هست که شامل وجوب هم میشه، بلکه اگر طریق امتثال منحصر به تقلید باشه، مثل اینکه عامی عاجز بشه از احتیاط و اجتهاد، تقلید بر او واجب تعیینی میشه. البته بحث هست که وجوب تقلید که قطعا وجوب نفسی نیست، بلکه امرش دائر است که وجوب عقلی باشد یا وجوب شرعی طریقی، مثل تعلم احکام. آیا ملاک وجوب تقلید چیست؟ ملاک وجوب تقلید حال یا عقلن یا شرعن از باب وجوب طریقی. علم اجمالی عامیست به وجود تکالیفی در شریعت، یا نفس شبهه حکمیه قبل الفحص کافیست برای اینکه عقل حکم بکند به اینکه باید مکلف از عهده این تکلیف محتمل خارج بشه؟ اگه میتونه احتیاط بکنه مجاز احتیاط بکنه، ولی اگر احتیاط نمیکنه مجتهد هم نیست، باید تقلید بکنه. مشهور گفتن نکته وجوب تقلید همین شبهه قبل الفحص هست که درست هم هست این کلام مشهور. حالا اختلاف هست که آیا وجوب تقلید یا به تعبیر دیگر وجوب خروج از عهده تکلیف محتمل در شبهات حکمیه قبل الفحص لزوم شکر منعمه، از باب این که اطاعت خدا واجب است به ملاک شکر منعم، یا به ملاک وجوب دفع عقاب محتمل که ظاهر کلام مرحوم آیخویی هست، یا به ملاک حق الطاعه است برای خدا که نظر بهوز هست که چون خدا خالق ماست، مالک تکوینی ماست، عقل حکم می کند به لزوم اطاعت او. این بحث رو ما در جای خودش مفصل دنبال کردیم و وارد این بحث نمیشیم، ولو یک ثمرات یسیره ای داره این بحث. مثلا اگر مطمئن بشه مکلف که عقابی در کار نیست، خدا عفو میکنه از این گناه، کما این که در بحث زهار بعضی قائل شدن. اگر بگیم وجوب اطاعت خدا به ملاک وجوب دفع عقاب محتمله که آقای خویی میگن، دیگه عقل حکم نمیکنه به لزوم اطاعت، چون مطمئن شد مکلف که عقابی در کار نیست. ولی اگر به ملاک لزوم شکر منعمه یا به ملاک حق الطاعت که در بحوث گفتند از باب این که خدا خالق ماست، پس مالک تکوینی ماست، پس حق اطاعت دارد بر ما عقلن، علمم پیدا کنیم به عدم عقاب، در یک جایی باز عقل دست از حکمش بر نمی داره مگر خود مولا ترخیص بده. به هر حال اصل وجوب تقلید به ملاک لزوم شکر منعم یا به ملاک وجوب دفع عقاب محتمل یا به ملاک حق الطاعه‌ای که در بحوث مطرح کردن مسلم هست. بحث در اینه که آیا این وجوب عقلی تقلید مقترن هست به وجوب شرعی طریقی یا مقترن نیست. مرحوم آقای خویی فرمودن که در موارد علم اجمالی محال شارع واجب شرعی بکنه، تقلید را یا احتیاط را، چون علم اجمالی عقلا منجزه. لغو از جعل وجوب شرعی طریقی به دائی تنجیز واقع. خب واقع منجز هست، تحصیل حاصله که شارع بخواد واجب بکنه تقلید را شرعن لعجل تنجیز الواقع. خب واقع با علم اجمالی منجز هست، ولی در شبهات بدویه قبل الفصل اشکال نداره. ما ملتزم میشیم به این که تقلید وجوب شرعی طریقی دارد. این فرمایش مرحوم آقای خویی تمام نیست. چه اشکالی داره؟ چیزی که عقلا منجزه شارع هم امر طریقی بکنه به آن به دائی تأکید بر تنجیز آن. کما این که در براءت شرعیه شارع حکم شرعی میکنه به براءت به دائی تأکید تأمین عقلی که ناشیست از براءت عقلیه، اشکالی ندارد. بله ما قبول داریم امکان مسابقه با وقوع نیست، امکان جعل وجوب طریقی برای تقلید که ما قائلیم غیر از این است که استظهار هم بکنیم از دلیل وجوب شرعی تقلید را. ما بیش از ارشاد به حکم عقل استظهار نمی کنیم، حتی از مثل حلا تعلمت حتی تعمل ما بیش از ارشاد به حکم عقل استفاده نمی کنیم. این کش بگیم شارع علاوه بر حکم عقل به وجوب تقلید مثلا جعل وجوب شرعی طریقی هم کرده، نه همچون استظهاری ما نمی کنیم. چه ظهوری دارد خطاب هلا تعلمت حتی تعمل در ازیاد از توبیخ افراد بر ترک تعلم، ترک تقلید، ترک تقلید یا ترک اجتهاد و احتیاط؟ طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. حالا اون ممکنه شما بگید ظهور داره در فریضه شرعیه که اونم برای ما واضح نیست که طلب العلم فریضتون به معنای وجوب شرعی طریقی تحصیل علم باشه. شارع گاهی میبیند چیزی منجز است ولیکن ممکن است برخی در آن شبهه بکنند، برای برخی محرکیت نداره حکم عقل، خطاب شرعی مولوی طریقی جعل میکنه که دائی از آن تأکید تنجز این حکم هست. برخی از حکم عقل منبعث نمی شوند، نیاز به توجیه خطاب از شارع دارند. و همینطور در موارد ترخیص عقلی در براءت عقلیه، شارع می خواهد تأکید کند بر این تأمین و کسانی که دچار شبهه هم هستن اونها متوجه این تأمین بشوند، میتواند ترخیص شرعی ظاهری طریقی بدهد، اشکالی ندارد. خلاصه این تنبیه اول این شد که ما قائل شدیم که واجب است عقلاً تقلید، البته کسی که متمکن است از اجتهاد یا احتیاط وجوب عقلی تقلید تخییری است، اگر متمکن نیست از احتیاط و اجتهاد وجوب عقلی تقلید تعیینی است و دلیلی بر وجوب شرعی طریقی آن نداریم، ولو ممکن هست جعل وجوب شرعی طریقی، و ملاک وجوب عقلی تقلید همون ملاکی است که در وجوب اطاعت خدا گفتن که مشهور میگن از باب لزوم شکر منعم، آقای خویی میفرمان از باب وجوب دفع عقاب محتمل، بغوث میگوید از باب حق الطاعه که ثابت است برای خدا به ملاک خالقیت او، خدا خالق ماست، مالک تکوینی ماست و عقل درک میکند که امتثال تکالیف او لازم است، حتی در موارد شبهات بدویه. آی سیستانی هم یک نظر چهارمی دارن، اون رو هم عرض کنیم. ایشان می‌فرمایند که ما معتقدیم وجوب عقلی اطاعت مولا که در بحث وجوب تقلید مطرحه، ملاکش ظهور خطاب امر مولاست در این که متضمن وعید بر عقابه. مولا وقتی میگه افعل، ظهور اندماجی دارد در این که افعل و الا عاقبتو کرد. در گذشته های دور موالی این زیر رو بیان می کردن، آرام آرام این زیر رو حذف کردند. خود ظهور خطاب افعل مندمج است در او این مطلب. تعبیر ایشان از آن این است که ظهور اندماجی دارد، ظهور استبطانی دارد در وعید بر عقاب، و این منشأ حکم عقل است به لزوم اطاعت در موارد علم به تکلیف مولا یا شک در تکلیف مولا قبل الفحص، که منشأ وجوب تقلید می شود. ما این مبنا رو نپذیرفتیم و عرض کردیم که ما از جمله افعل که مولا انشاء میکنه وعید بر عقاب نمیفهمیم. پدری به فرزندش میگوید آب بیاور، چه فرقی میکند با این که پسری به پدرش میگوید آب میخواهم؟ ما فرقی نمیفهمیم در این که بگوییم پدر وقتی به فرزندش میگوید آب بیاور، متضمن وعید بر عقاب است. بعد از این وعید از عقاب توسط این مولا، عقل حکم میکند به استحقاق عقاب و به وجوب دفع عقاب محتمل بر این عبد. با این مطلب برای من واضح نیست، یعنی ظهوری احساس نمی کنیم در خطاب امر در این معنا، ولو ایشان بر این مبنا ثمراتی بار کرده، از جمله استحقاق عقاب بر تجری رو منکره، چون می فرماد در تجری که خطاب امری نیست تا متضمن وعید بر عقاب باشد تا از آن استحقاق عقاب را در موارد تجری به دست بیاوریم. ما در مباحث قد به طور مفصل این رو بحث کردیم و همینطور در مبحث صيغه امر و از این مبنا جواب دادیم. تنبیه دوم این است که صاحب عروه فرموده عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل. این که نمی شود عمل عامی که تقلید نمی کند احتیاط هم نمی کند واقعا باطل باشد، پس باید مراد این باشد که باطلون عقلن، یعنی عقلن مجزی نیست، باید برود ولو بعد از عمل بررسی کند آیا این عمل من مطابق با فتوای مجتهدی که جائز و تقلید هست بوده تا بتوانم به آن اکتفا بکنم. این که در سفر نماز شکسته خونده بدون تقلید، این باطل است، یعنی مجزی نیست عقلا، باید برود بپرسد. اگر گفتن وظیفه تو نماز قصر بود، همون نماز قصر کشف می شود که صحیح بوده است. صاحب عروه در یک مسئله دیگه عبارت سخت‌تری داره. در مسئله 16 اجتهاد و تقلید داره که عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل و ان کان مطابقا للواقع. در اون بحث مسئله 6 که خوندیم فرمود عمل العامی بلا تقلید و احتیاط باطل، توجیه کردیم ای لیس به مجز عقلا. اما در این مسئله 16 می فرماید عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل و ان کان مطابقا للواقع. این چه وجهی داره؟ حتما ایشان نظرش اینه که عمل جاهل مقصر ملتفت در عبادات چون اخلال به قصد قربت ازش لازم میاد باطل خواهد بود. جواب ما اینه که چرا فرض میکنید جاهل مقصر ملتفت در عبادات لزوماً قصد قربت ازش متمشی نمیشه؟ چرا متمشی نمیشود؟ بله، کسانی مثل مرحوم شیخ انصاری که جزم در عبادات را لازم میدانند، خب این جاهل مقصر ملتفت نمیتواند جذب پیدا کند به امر به این عبادتی که انجام میدهد، اما دلیلی بر اعتبار جذب به امر مولا به این عملی که انجام میدهد مکلف ما نداریم. همین کافی است که انسان صدق کند که اتى بالعمل لله و اتم الحج و العمره لله. خب این جاهل مقصر ملتفت نماز قصر میخواند به رجاء این که نماز قصر مطلوب از او باشد، چه اشکالی دارد؟ قصد قربت چرا متمشی نمیشود؟ ممکنه صاحب عروه منشأ اشکالش در تمشی قصد قربت این باشه که در عباداتی مثل نماز که قطعش حرامه، این آقای جاهل مقصر ملتفت با شروع در این نماز قصر داره تجری میکنه بر مولا. چرا؟ برای اینکه خب در رکعت دوم سلام میخواد بده، شبهه اینه که این سلام مصداق قطع فریضه باشه. اگر وظیفه او نماز 4 رکعتی است، سلام بیجا خواهد بود و این مصداق قطع فریضه است که قطع فریضه حرام است. اگر هم بعدن بفهمد که نماز قصر بر او واجب بوده ولی او تجری خودش رو کرده، تجری قبیح است، فعل متجرابه مبغوض است به نظر جمعی از فقها، ولذا اون سلامی که این آقا میده مصداق تجری است، چون شبهه حکمی قبل الفحصه و شاید این مصداق سلام بیجا باشد که مبطل فریضه است. این فعل میشه مبغوض مولا و المبغوض لا یصلح للمقربیه. شبیه این رو محقق عراقی در وضو به آبی که اعتقاد داره غصبی است یا استصحاب میگه غصبی است مطرح میکنه، میگه آبی که معتقدی غصبی هست اجمالا او تفصیلا یا استصحاب میگوید غصبی است، با او وضو میگیری، بعد از وضو اگر بفهمی هم که غصبی نبوده است، وضو از باطل است، چون وضو عبادته، عبادت باید حسن فعلی داشته باشه، حسن فاعلی داشته باشه. این عمل تو حسن فعلی ندارد، حسن فاعلی ندارد، چون مصداق تجری است و این اشکال اشکال مهمی است. حتی شبهه اینه، ما هم که شروع میکنیم نماز بخونیم، احتمال میدیم در اثناء نماز مسئله پیش بیاد که به خاطر جهل به اون مسئله ما مرتکب مبتلات نماز بشیم. احتمال میدیم ظن به افعال پیدا کنیم تو این نماز و ما هنوز تحقیق نکردیم ظن به افعال معتبره یا معتبر نیست. میگیم حالش رو نداریم، همین جوری نماز میخونیم، ان شاء الله که مبتلا نمیشیم به این مسئله. یه کمی هم درس خونده باشیم میگیم استصحاب میکنیم مبتلا نمیشیم به این مسئله، با اینکه ادله حلا تعلمت الغا کرده این استصحابا را، میگه باید برید تعلم کنید احکامی را که احتمال ابتلاء به آن را میدهید. ولی گفتیم باد آباد الله اکبر، شبه اینه که این الله اکبر مصداق تجری است. چرا؟ برای اینکه شما خودتان را در یک مسیری قرار دادید که در معرض اینید که وقتی رفتید سجده برخواستید، احتمال میدید گمان پیدا کنید به اینکه سجده ثانیه رو آوردید، بعد نمیدونید وظیفتون احتیاط به تدارک سجده ثانیه که نظر مشهور هست، یا وظیفتون این است که چون ظن به سجده ثانیه دارید اعتنا نکنید به احتمال فوت سجده ثانیه و ظن در افعال رو حجت کرده باشد، چاره که برخی از فقها نظرشون بود، کما به بالی عن سید البروجردی. خب آقا این الله اکبری که میگی، اگر مبتلا بشی به این مسئله که وای به حالت. چرا؟ برای که وقتی مبتلا شدی اگر ظن به سجده ثانیه پیدا کنی، هر کاری بکنی محتمل است که حرام باشد و بر شما منجز بود اول برید رساله رو مطالعه کنید بعد بیایید نماز بخونید. ظن به سجده ثانیه داری، اگه سجده ثانیه بکنی ممکنه زیاده در سجده باشه، اگر سجده ثانیه نکنی ممکنه نقیصه سجده ثانیه باشه. بلکه شبهه اینه که اگر مبتلا هم نشی به این مسئله، ولی وقتی الله اکبر که میگفتی که احتمال میدادی مبتلا بشی به این مسئله، خودت رو وارد یک مسیری کردی که امن از مخالفت تکلیف شارع نداری و این مصداق تجری است و تجری مبغوض مولاست. این شبهه شبهه قویه است، ولیکن ما سعی کردیم از این شبهه جواب بدیم. حالا یک جواب صغروی بگیم، ما دلیل بر حرمت قطع فریضه نداریم، دلیل یا اجماع که دلیل لبیست، قدر متعقن از حرمت قطع فریضه جاییست که فریضه صحیح واقعی و ظاهری باشد، از صحیحت واقعا و ظاهرا. این نماز ما فرض اینه ما جاهل مقصریم دیگه، صحیح ظاهری نخواهد بود اگر مبتلا بشیم به یک مسئله ای که حکم آن را نمیدانیم. هر کاری بکنیم، اگر احتیاط ممکن است که هیچ، اگر احتیاط ممکن نیست که فرض ما هست، دوران الان بین المحظورین است بعد از شروع در نماز، یا باید انجام بدهیم این چیزی را یا انجام ندهیم. خب این نماز صحیح ظاهریه نیست، قطع فریضه شامل آن نمی شود، حرمت قطع فریضه. ولذا آی خویی هم دارن می فرمان اگه در اثناء نماز مسئله پیش اومد که نمی دونستید چه کار کنید، اصلا می تونید اون نمازتون رو رها کنید، نمازی از نو شروع کنید. دلیل حرمت قطع فریضه اجماع شامل فریضه‌ای که صحیح ظاهری نیست، حجت شرعی بر صحت آن ندارید، نمیشه. حالا آی سیستانی که از اینم فراتر رفته، فرموده عذر عرفی داری نمازت رو میتونی قطع کنی، شک بین سه و چهار کردی، بگو به دلم نمیچسبه، قطع کن از نو شروع کن، چه اشکالی داره؟ این خب اشکال صغروی است. ممکن است کسی بگوید دلیل من بر حرمت قطع فریضه اجماع نیست، این روایت است که امام علیه السلام فرمود اذا کنت فی صلات الفریضه فرأیت غلاما لک قد ابق او غریما لک علیه مال او حیتا تتخوفها على نفسک فقط السلام. برخی گفتن دلیل ما بر حرمت قطع فریضه این روایته که مفهوم داره. می فرماد اگر در اثناء صلات فریضه دیدی عبد عابقت را، بدهکارت را، ماری را که بر جانت می ترسی، اون وقت جائز است نماز را قطع کنی. فقط استلاب مفهومش این است که در شرایط عادی قطع نماز جائز نیست، و الا فقط استلاب که به معنی وجوب قطع نیست. تا بگوییم مفهومش این است که در غیر این صورت قطع نماز واجب نیست، عبد عابقش را میبیند نمیخواهد نمازش را قطع کند، بدهکارش را میبیند نمیخواهد نمازش را قطع کند، این که اشکالی ندارد. فقط استلات یعنی فلا بأس ان تقطع استلات، مفهومش اینه که اگر در این شرایط استثنایی نبودی فی قطع استلات بأس، که صاحب مبانی منهاج الصالحین، مبانی منهاج الصالحین به این روایت استدلال کردن بر حرمت قطع فریضه مطلقا. ما بحث فقهی نمیخوایم بکنیم، اجمالا عرض کنم هم به سند این روایت اشکال کردیم، چون کلینی این روایت رو نقل میکنه عن حریز عمن اخبره عن ابی عبدالله علیه السلام. پس این که صدوق میگه عن حریز عن ابی عبدالله، شبهه سقط درش هست، نمیشه که حریز طبق نقل صدوق مستقیم از امام صادق علیه السلام نقل کنه، ولی طبق نقل کلینی عمن اخبره از امام صادق علیه السلام نقل کنه. دو روایت که نیست، با یک متن کامل بگیم حریز یک بار مستقیم از امام صادق علیه السلام شنیده، یک بار با واسطه. غیر از این اشکال سندی که شبهه ارسال هست، ما اشکال دلالی هم کردیم، گفتیم اولا ما قائل به مفهوم مطلق نیستیم در جمله شرطیه، قائل به مفهوم فی الجمله ایم. این جا اگه زیدون فاکرمو مفهوم مطلق ندارد که ان لم یج زیدون فلا یجب اکرامه مطلقا. مفهوم جمله شرطیه مطلق نیست، فی الجمله است. فی الجمله همینه که نمازی که صحیح است هم واقعا هم ظاهرا قطع او حرام است. و در ما نحن فی این نماز صحیح ظاهری نیست. و هم گفتیم که در این روایت شرط محقق موضوعه. چرا؟ برای اینکه داره اذا کنت فی صلات الفریضه فرأیت غلاما لک قد ابق او غریما لک او حیتا فقطع الصلات فاتبع غلامک فقط الصلات فاتبع غلامک او غریمک وقت للحیه. شرط محقق موضوع فرأیت غلاما لک محقق موضوع فاتبع غلامک، غریما لک محقق موضوع او غریمک اتبع غریمک، حیتا تتخوف على نفسك محقق موضوع وقت للحیه هست. و شرط محقق موضوع مفهوم ندارد. حالا بحث فقهی نکنیم، کسانی که قائل بشن به این که ما قطع فریضه را مطلقا حرام میدونیم مثل مشهور، ولو به استناد این روایت حریز، دچار اشکال جدی میشن در همین بحث صحت عبادت جاهل مقصر ملتفت. چجور از این محظور نجات پیدا می کنن؟ به نظر ما تخلص از این محظور یک مؤید نقلی داره و یک بیان عقلی. مؤید نقلیش اینه که بابا صحیحه عبدالصمد، همون صحیحه معروفه که در حج هست، گفت رجل اعجمی بود در لباس مخیط تلبیه گفت و قطعا جاهل مقصر بود، چون گفت لم اسأل احدا عن شيء، هیچ مسئله از کسی نپرسیدم. امام نفرمود این تلبیت مصداق تجری است. چرا؟ برای اینکه این تلبیه باعث میشه نه تنها مصداق تجری باشه، بلکه مصداق لبس مخیط در حال احرام باشه. تا این شخص در لباس مخیط بگه لبیک، میشه لبس المخیط محرمن و این حرامه. اما امام فرمود لیس حجک فاسدا، حج تو فاسد نیست، حجت صحیح است. معلوم میشه که در تمشی قصد قربت اینقدر سختگیری لازم نیست، برا خدا عملش رو آورده. حالا ولو این عملش علت تامه است برای اینکه داخل بشه در لبس المخیط محرمان، خدا سخت نمیگیره. این مؤید نقلی است برای اینکه این مقدار از تجری مخل به عبادت نیست. اگر مشکلی باشه در اینه که این جاهل مقصره و عملش مبغوزه و المبغوز لا یصلح للمقربیه. این مؤید نقلی ما، اما بیان عقلی ما اینه که ما معتقدیم تجری این شخص به ترک تعلم قبل از صلاته، تجریش به اینه که قبل از نماز ترک تعلم کرد، تجریش منطبق بر ترک تعلم قبل از صلات. و الا بعد از صلات خب چه کار بکنه؟ کار دیگه نمیتونه بکنه که. الله اکبر گفت، خب بالاخره این شخصی که نمیدونه نماز قصر برش واجبه یا تمام، بالاخره سلام بده در دو رکعتی، شاید واجب باشه شاید حرام باشه. اگه وظیفش نماز چهار رکعتی حرامه، اگه وظیفش نماز دو رکعتی واجبه، چیکار بکنه؟ ترک تعلم قبل از صلاتش تجری. مثال بزنم، شما نذر کردید نماز فریضتون رو به جماعت بخونید، آقا داغ بودی نذر کردی، دیدید طلبه اول طلبگیشون چه نذرایی میکنن، هر گناهی بکنم یک روز روزه بگیرم، بعدش میبینه گناه که نمیتونه نکنه، هی روزه بهش واجب میشه، میخواد یه کاری بکنه این نذرش ساقط بشه. حالا نذر کرده تمام نمازهای فریضه رو به جماعت تو حرم، یک روز دو روز دید سخته، نماز فرادا تو خونه میخونه، این نماز فرادای تو خونه باطله؟ نه، چون اونی که مصداق حنس نظره ترک صلات جماعت هست در فریضه صبح، نه اتیان به صلات فرادا، این ضد واجبه، ضد واجبه. ولو وقتی نماز فرادا تو خونش بخونه، عملا زمینه وفاء به نظرش ساقط میشه دیگه، چون بعد از این نماز صبح حرم هم بره فایده نداره، چون نماز صبح فریضهشو خونده. نه، این نمازش مصداق عبادتیش که بله این عبادت رو که انجام داد، بعد از این که تصمیم گرفت ترک کنه وفاء به نذر، مفوت وفاء به نذر. خب دلیلی بر مبتلیت این عمل نداریم و لذا به نظر ما مشکل حله. بقیه تنبیهات رو انشاءالله فردا عرض میکنیم و وارد بحث تقلید اعلم میشیم. بحول الله و قوته و الحمد لله رب العالمین.